السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. صفحه 338 رو بیارید. صفحه 338. صفحه 338. ما یه مهمانای از ترکیه داریم، از اهل سنت ترکیه، دارن براشون همزمان ترجمه میکنن، شلوغ نمیکنن، واسه یعنی حواستون باشه دارن ترجمه میکنن دارن. ها آره، یعنی برای مراسم تشریف آوردن، از ترکیه تشریف آوردن و اینجا دارن ترجمه میکنن، واسه حواستون شلوغ نمیکنن دارن ترجمه میکنن. عده فکر کنم ترجمه این بحث ما ساده نباشه. حالا یه نکته ای رو راجع به بحث منافق و فی قلوبهم مرض و اینا عرض میکنیم. همینجوری که صفحه 338 دستتونه، صفحه سوره مبارکه مائده رو هم بیارید. آیات چه بلنگو هم نیه، ببخشید من سمالا خیلی نتونم اینجوری ساعت کنم، ولی حالا از آیات 12-13 رو نگاه کنید. 12-13 سوره مبارکه مائده صفحه 109. اون چیزی که راجع به امنیه و چشمنداز پیغمبر عرض شد که چشمندازهای پیغمبر و دنبال بشه، اون اصلی که خلاصه باید دنبال کرد چشماندازهای پیغمبره. حالا این بحثی هم بود در مورد قصاص و خونخواهی و اینا، سر جای خوش کاملا درسته، باید قصاص و خونخواهی و انتقام و کشتن ترامپ و اینا برنامه‌ریزی بشه، این باید بشه، ولی اصل اون چیزی که باید اتفاق بیفته اون امنیه است، اون چشماندازه. به حجت یه چشماندازی رو داشته اون نبی طراحی میکرده و امت خودش رو تو این چشمنداز حرکت میداده. مهم این است که این چشمنداز دنبال باشه، که روی این چشمنداز هم هست که بزرگترین وعده های الهی همینجا داده میشه، که گفتیم آیه 54 اینا دیگه مربوط به جلسات قبله، که ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک. در حقیقت اون چیزی که دیده می شود، تازه مؤمن اینجا می بینه، جریان حق رو می بینه، دین رو با فاصله ای که از حالت عرفی می گیره. حالا این جلسه یه مقداری می خوام راجع به این هم صحبت بکنم، که یکی از کارهایی که منافقین انجام میدن، منافقین فی قلوب مرض اینا، که با بحث قساوت قلب تو همین آیه 53 با هم دیگه مطرح شده، عرض کردیم که بحث قساوت قلب به این معنا نیست که مثلا طرف یه نوع استکباری براش دارید در نظر میگیرید که چون خدا میگه من نمی کنم همچین کاری رو، یعنی حالتهای فانتزی، حالت استکبار. چون که استکبار رو گاهی اوقات ما خیلی فانتزی میفهمیم، اینجوری که خدا میگه چون خدا میگه من نمیخوام انجام بدم، نه اصلا اینجوری نیست، اصلا ما نداریم همچین موجوداتی. خب اونی که واقعیت داره این است که دین اگر بخواد خودش باشه و با تمام اضلاع و ابعادش باشه، این به فهم عرفی جور در نمیاد، برای همین است که باید دوچار تحریف بشه. یعنی شما میبینید که اینا که میگم الان آیاتشو میخونم براتون، شما میبینید که یه نفر 2 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت ممکنه حرف بزنه، یک بار اسم خدا، وعده ها الهی، سنن الهی، این چیزا توش نداره. خب دین به شدت عرفیه تو این مدل. شما دین خارج از بحث عرفی بودن رو در وعده ها خیلی سنگین میبینید، یعنی وقتی که خیلی کار میره رو اون نقاط چشماندازی، تازه اونجا هست که شما بحثای هم نفاق قابل تشخیصه، هم جریان فرض فرمایید که فی قلوبهم مرض هم جریان مؤمنین اونجا مشخص میشه. یکی از ویژگی‌های جدی منافقین در عرصه‌های سخت دین عرفی شده است. یعنی دین به شدت عرفیه، با دو تا چهار تا جور در میاد و باید هم جور در بیاد، یعنی اگر جور در نیاد خلاصه همین چیزی قابل پذیرش قابل چی نیست. حتی اگر جور در نیاد توجیه میشه به یه چیزای دیگه ای، یعنی باز یهو گفته نمیشه ببین ما آمدیم وعده های خدا محقق شد، مثلا همچین ادبیاتی دیگه توش وجود نداره که ما آمدیم به سمت این قله ها حرکت کردیم و وعده های حق محقق شد در این نقطه، این مدلی در نمیاد. خلاصه بس برای همین است که دست شما دادن، برای همین است که شما نگاه کنید آیه 53 این، چون که ارتباط با انتهای جلسه داشت، من عرض کردم که کلیج علما، بسم الله الرحمن، شما می بسم الله بگید، به قول آقای متحری می گفتند که گوینده و شنونده بسم الله بگید، لیج علما یلق شیطان، اون چیزی که القاء شیطانه تو این بحث امنیه ها، فتنه للذین فی قلوبهم مرض و القاسیت قلوبهم، یعنی اینی که فتنه و آزمایش میشه القاء شیطان برای کیا؟ برای فی قلوبهم مرض و القاسیت قلوبهم، یعنی برای قلبهای قسی. گفتم قلب قسی ویژگی اصلیش این نیست که چقدر گریه میکنه یا چقدر گریه نمیکنه، این به لحاظ نظام فردیه که این چقدر مثلا گریه میکنه، مثلا چقدر راحت میتونه گریه بکنه. البته خود گریه کردن، گریه های به خصوص معرفتی کردن که در خود آیات قرآن هم هست، تفیض من الدمع من معرف من الحق، از معرفت حق انسان گریه بکنه، این خودش یه ویژگی ها، یعنی خودش نکته مثبتیه. و اگر کسی گریهش نمیگیره یه مقداری بد نیست توجه بکنه به اینی که داریم ما جفت دموع الا لقسوت القلوب و ما قسط القلوب الا لکثرت الذنوب، اگر کثرت گناه اتفاق بیفته دل قساوت پیدا میکنه و اشک چش خوش میشه. این جمله معروف امام شهید که از حالا انگار کسی هم نقل میکردن که حسین راز این شهادت رو گفتن به هم، بگو گفته بود اشک اون راز اون شهادته، یعنی کسی که اشک میتونه بریزه، اشک معرفتی میریزه و اینها خودش. ولی اصل بحث قرآنیش در این است که چقدر دست به تحریف میزنه، تحریف چقدر میکنه. ببینید این ولقاسیت قلوب هم، حالا صفحه 109 رو بیارید، آیه 12-13 سوره مبارکه مائده که صفحه 109، خب سوره مائده سوره ولایت دیگه، شما هر جا بحث میثاق دیدید که اینا رو بحثش مفصل، بحث میثاق دیدید، اقامه دیدید، این بحثا دیدید، این عمده بحث، اصل بحث، گرانیگاه بحث، اینا در مورد میثاقیه که شخص با ولی داره میبنده که میخواد دین را اقامه بکند. اگر دین را نمیخواهد اقامه بکند، اساساً یه دینداریه که اگر بگیم به درد نمیخوره، خیلی پر بیراه نگفتیم، گرچه خودش رو باید همین صورت این نوع دینداری رو باید رعایت کرد و عرض کردیم، مثل همون ماشینیه که به حجت باید ساخته بشه تو کارخونه، ولی اصلش اینه که بیفته تو جاده دیگه. شما کی متوجه میشید که این چقدر ارزش داره؟ وقتی که میفته تو جاده، یعنی تا نیفته تو جاده که ارزش آنچنانی نداره یه ماشین ساختن، ولی باید ماشین ساخته بشه اجمالا. این آیات 12-13 رو که هم بحث میثاق با ولایت هم هست و اون حظی که فراموش میشود، همین این حظ از دین هست که حالا میگم چجوری هم دوچار کتمان میشه و دوچار عرفی زدگی میشه به عبارتی. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، خدا میثاق از بنی اسرائیل رو گرفته، یعنی میثاقی گرفته. خب چه میثاقی گرفته؟ این میثاق این نبوده که سر کوچه وایسا ساعت 10 صبح با هم دیگه بریم فوتبال، این که نبوده که. این میثاقی که تو سوره مبارکه، ببینید بعضی وقتا ما میگیم عهد، عهد خیلی حرف مهمیه. آدم معاهده می‌بنده ساعت 9 مثلا من با شما برم مثلا یه جایی، خب آدم معاهده های خودش رو سرش بماند، ولی این تأکید مؤکد سر بحث عهد که تو آیات و روایات ما داریم، بخش عمدهش مربوط به عهد با ولایته، عهد نسبت به آرمانه، این عهده. خب که با طرف با امم میبندن که الان با ما یه میثاقی خدا بسته، چه میخواستید چه نمیخواستید. یعنی یه سری میثاق ها هست اینجوریه، مثل اینجوری نیست که مثلا فرض کنید اومدن با ما یه قراری گذاشتن نوشتن یه جایی مثلا، نه، همینی که شما وارد یه امنیه ای شدید، وارد یه چشماندازی شدید که میخواید اون چشمانداز رو ببرید جلو و بابتش حکومت رو سرنگون کردی، یه حکومت جدید تشکیل دادید و این کارا رو کردی، این یعنی میثاق. خب این یعنی میثاق بستید شما. میثاق یه چیز عجیب غریبی نیست. حالا و بعث نامن حسنه عشر نقیبن، ما با اینها مبعوث کردیم، معلوم آدم های خفنی هم بودن اینا، که به دلیل اینکه اون نظام حزبیشون سر جای خودش باقی بماند، که این بحث بسیار مهمیه که تو بنی اسرائیل خیلی جدیش هست، تو ماها هم این تئوریه که شما به هر جهت اگه زیر نظر موسی قرار باشیم باید یه سری نقبا وجود داشته باشن، یه سری آدمهای آبرومند آبروداره که نقیب باشه و نقب کرده باشه و سوراخ کرده باشه، خلاصه از سر و ته اون جریان با خبر باشه، اینا باید وجود داشته باشن. و یعنی به یک نوعی از شلختگی حزبی ما میرسیم تا به یک نوع احزاب در حقیقت سر و تهدار شناسنامه دار، که اینا نقبان و انقدر چیزی هستن که بعثنا، این 12 نقیبی که مبعوث شدن که این احزاب رو ببرن جلو، که بیدیم بخواهیم بریم هم اینجوری خفه میشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خلاصه ما احتیاج به فضای نقیب داریم. اگر شما این فضا در امثال سید مرتضی و اینها بود که اینا نقیب و سادات به اینها میگفتن، و اینی که اینا ساداتی بودن که ادعای حکومت داشتن و نقیب داشتن و بزرگی داشتن، اینها عملا اون حزب رو داشتن، حزب سادات رو اینا داشتن اداره میگن، برای همین بهشون میگفتن نقیب و سادات. حالا کاری نداریم فعلا با این مشکل. معلومه که یک امر ولایت میخواد بیاد عملیاتی بشه، خب طبیعتا بعثنا من حسنه یشر نقیبا. و قال الله انی معکم، خدا میگم حالا اینجوری که شد من با شمام. لئن اقمتم الصلات، این میثاقه اینجوری ها، لئن اقمتم الصلات و آتیتم الزکات و آمنتم به رسولی و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا. حالا هر کدوم از فقراتش خیلی مهمه، ولی همه اینا زمینه ایست برای تثبیت حاکمیت. اقامه نماز که گفتیم اقامه نماز با نماز خوندن فرق داره، و ایتاء زکات و اینی که مال تو جامعه اسلامی به صورت قله‌ها ثروت و دره‌ها فقر شکل نگیره. و آمنتون به رسولی، رسول من رو بهش ایمان بیارید و از زرتموهم اونها رو چیز بکنید، بزرگ بدانید. خب یعنی اینها رو بر خودتون مسلط فرض بکنید. این نیست که یکی من میگم یکی هم اون میگه. و اقرضتم الله قرضا حسنا لو کفرن عنکم سیئاتکم ما سیئات شما رو میبخشیم، که گفتم تو سوره مبارکه پیغمبر تکفیر سیئات در مسائل اجتماعی فرق داره با تکفیر سیئات در مسائل فردی، البته شبیه به هم دیگه هستن. تکفیر سیئات در مسائل فردی این است شما اگر گناه های گلدرش انجام ندید، خدا در گناه های کوچک هوای شما رو داره. یعنی قرار نیست طرفی که یه مثلا گناه اندکی انجام داد بگن تو پرت شدی مثلا از خواب. نه اینجوری نیست. داریم این تشتن و کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگه کار گلدرش انجام ندید کارای این خوردریزش به عجد خدا تکفیر سیئات میکنه. البته به این معنا نیست که کسی بگه حالا من کارهای خوردریز انجام میدم، اگه این کارو بکنه این معنیش یه کار گلدرشته، چون که داره بی حرمتی میکنه به یه مقام، بی حرمتی به یه مقام میکنه. برای همین گفتن لا تنظروا الى صغر الذنب ولكن انظروا الى من اجترعتم، به کوچکی گناه نگاه نکنید، به اونی نگاه بکنید که جلوش دارید جرأت به خرج میدید. شما الان بعضی از گناه ها گرچه کوچیکه ولی چون پررویی ممکنه توش وجود داشته باشه، این گناه گناه کوچکی نباشه، گناه بزرگی باشه، به دلیل اینکه شما پرروازی دارید در میارید. من مثال قبلا هم عرض کردم، اگر کسی یه تنه به یه نفر همجوری تو خیابون تنش به تنه کسی بخوره، اگه برگرده بهش بگی که چته مگه حالا چه این نگاه، میبینید شما اینجا براق میشید، یعنی اینجا قبول نمی کنید که طرف یه تنه هم زده برگشته میگه که چته مگه حالا. ولی اگر شما یه طرف یه تنه هم بزنه، شما بیافتید تو گلت، بیافتید تو جو و همه هیکلتون گلی بشه، ای برگرده به شما بگه که تا شما میاد یه چیزی بگه، بگه من واقعا عذرخواهی میکنم من نمیدونستم مثلا، بعد یواش یواش چیزی میکنم یا حالا برو در این بعد دقت کن، بعد میگه شما بخشیدی من و فلان اینا، میگه حالا دی برو دی بعد یه خور دیگه اینو هی بگه، شما میگه بابا حالا طوری هم نه، حالا اشکال ندارم میدم میشورم دیگه، حالا خبری هم نه، یه قول دیگه هم ادامه بده هم رفیق میشید شما، نه اصلا یه چه بچه آقایی مثلا. این خاصیت نوع معامله با گناه و خطاست. ولی بعضی وقتا ما یه جوری برخورد میکنیم که انگار هیچ اتفاقی نه، حالا مثلا چی شده. این میشه تو نظام فردیش، که تو نظام فردیش خیلی مهمه، تو نظام اجتماعیش هم همینه. تو نظام اجتماعیش اگر خطاهای گلدرش انجام نشود، این خورده ریزایی که انجام میشه و ما زیگزاگ هایی که میره و اینها، اینا بخشیده میشه. برای همین ابتدای سوره این تکفیر میشه، به عبارتی تکفیر میشه یعنی لاپوشونی میشه یه جورایی. خدا مورد محاسبه قرار نمیده. اگه کار گلدرش انجام ندیم، اگه کار گلدرش انجام میدیم طبیعتا باید بپذیریم نتایجش رو، ولی اگه کارهای گلدرش انجام نمیدیم، خطای گلدرش انجام نمیدیم، ملت وایسادن دارن شعارشون رو دیگه آنچه که باید انجام میدادن انجام دادن، صدشون آوردن فلا اینا، تا حالا به نظر میاد که تو این ماجرای اخیر ملت کارشون رو درست انجام دادن. بله یه موقعی شاید کارشون رو درست انجام ندادن، دارن شاید توابعش هم دارن تحمل میکنن، ولی تو حالا فرض کنی این اتفاقاتی که افتاده و بعد از این ملت دیگه سرشون رو گذاشتن دیگه. ما هم که میگیم ملت، چند بار عرض کردم منظور قرآن مؤمنینه نه الذین آمنوا. نظام قرآن نظام بروکراسی اداری، نظام امامت و امته. نظام بروکراسی که حتما باید وجود داشته باشه باید در خدمت نظام امامت و امت قرار بگیره. این یکی از تغییرات ساختاریه که باید جمهوری اسلامی انجام بده. یعنی باید اون نظام بروکراتیکش بیاد در خدمت نظام امامت و امت، و یعنی اگه این اتفاق نیفته تا آخر دنیا، گفتم طرف میگه ما باید از یه سوراخ چند بار گزیده بشیم؟ هزار بار. اعتقاد من شما تا نفهمی اینجا سوراخه که خب چرا گزیده نشه، خب گزیده میشه دیگه. لازم باید نظامش تبدیل بشه نظام امامت و امت. برای همین این تهافت تو خود قانون اساسی هست. یعنی قانون اساسی ما یه مشکل اینجوری داره که این ساختارهاش بوی نظام امامت و امت نمیده، از اون برم هی نظام امامت و امت رو هی میگه. آخه این اشکال بودی. خود حضرت آقا هم به یک گروه هایی سپرده بودن برای اینکه این ساختار جمهوری اسلامی ایران باید یه تغییراتی بکنه و باید این تغییرات بیاد در خدمت نظام امامت و امت. البته الان دیدید که این تغییرات در قانون اساسی رو دارن کلید میزنن تحت عنوان جمهوری سوم. یه عده اونوریا یعنی فهمیدن که نکته کانونی که جلو خیلی چیزا وایساده همین این نکته ولایت، نکته امامت و امته. یعنی رابطه‌ای که ملت دارن برقرار میکنن رابطه با رئیس نیست. برای همین است که بارها عرض کردیم بحث ما رهبری نیست. رهبری تو همه جای دنیا هست، اون چیزی که هست ولایته. بعد تو خود قانون اساسی نگاه کنید، هی داره ولایت، هی داره رهبری، ولایت رهبری، ولایت رهبری. خب یعنی خودش تکلیفش با خودش دقیقا مشخص نیست. ما این نکته رو به لحاظ ساختاری باید بجد در این جاهای اندیشه ورزی، این کار مردم هم نیست، باید در جاهای اندیشه ورزی یه ساختارهایی تعریف بکنن که به نظام امامت و امت بخوره. خب این سازگار به نظام امامت و امت بشه، نه به بروکراسی های اداری حالت رهبری ریاست به عبارتی. اون توش خیلی چیزا هست. اگه میبینید این من حالا دیگه فعلا بگیم حالا لو کفرن نهن کن سیاد کن ولو ادخلن نکن جنات تجی من تحت الانهار. حالا اگه این میثاق رو بستید این همون چیزی که دوگمه غلط کردم نداره. برای همین دارد فمن کفر بعد ذالک منکم فقط ضل سوا السبیل. بعد از این کسی که بخواد زیرش بزنه اون موقع به ضل سوا السبیل، از سوا السبیل داره منحرف میشه دیگه، از اون صراط مستقیم. که صراط مستقیم اگر در قرآن هست که گفتن صراط الذین انعمت علیهم، که بحث ولایته، که باید بیاد تو بحث اقامه، یعنی بیاد اون صراطی که دنبالشه باید بیاد تو بحث اقامه، وگرنه دین به صورت لغلغه‌ای باقی میمونه ولی نتیجه نداره. دین آثار از خودش به خرج نمیده. دین اینی که در سوره ملک آیه افا من یمشی مکبن علا وجهی اهدا ام یمشی علا سویین علا صراط مستقیم، کسی که به چهره افتاده روی راه با کسی که داره راه میره، این تفاوتش. اون اونجا هی گفتن صراط مستقیم یعنی علی ابن ابی، یعنی گفتن این یعنی ولایت صراط مستقیم. خب تو سر و ته شدی عملا، نمیخوای اقامه بکنی، صورتت خورده به زمین، یعنی با صورت داری راه میری. یمشی مکبن علا وجهی یعنی داره صورتش خورده به زمین، با پاهاش راه نمیره. برای همین است که هی در روایات ما داریم یه عده محشور میشن سر به هوا، منکوس، منکوس و رأس، مرکوس و رأس، یعنی سرش پایینه پاهاش هواست، یعنی چون راه نمیره چون با صورت خورده به زمین به عبارتی. خب این دیگه از توش اقامه در نمیاد، از تو همچین فضایی اقامه در نمیاد. باید بره تو صراط الذین انعمت علیهم، تو اون صراط بره، صراط اقامه، صراط خاصیته، خلاصه صراط اینجوری. حالا فبما نقضهم میثاقهم، حالا اینش به واسطه نقض میثاقش، یعنی این میثاقی که میثاق ولایته، وقتی نقضن لعناهم، ما اونها رو لعنت کردیم. و جعلنا قلوبهم قاسیتن یحرفون الکلم عن مواضعه، ما قلبهای اونها رو قسی قرار دادیم. نمیگه و یحرفون الکلم عن مواضعه، میگه ما اونا قلباشون رو قسی قرار دادیم. چیکار میکنه؟ یحرفون الکلم عن مواضعه، کلام رو از موضعش خارج میکنه. و نسو حظا مما ذکروا به، و اون حظی که به ما ذکروا به، به اون حظ که اون حظ ولایته، از اون خلاصه فراموش میکنه. ولا تزال تطلع على خائنه منه الله قليلا من فعف عنه واصفح ان الله يحب المحسنين. میگه همواره اون موقع میبینی داره خیانت میکنه. این یه بحثیه که حالا من بعداً هم تو اوایل سوره بقره نشون بهتون میدم که ما بحث اوایل سوره بقره که سه دسته داره میکنه، دسته سوم رو اسمش رو نمیذاره منافقین، یه دسته میذاره که هم با منافقین سازگاره هم با اهل کتاب، اصلا اسم منافق رو اونا نمیذاره. بعد میگه من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم، اینا هم ازشون میثاق گرفتیم. فنسوا حظا مما ذکروا به، این حظ ما ذکروا به رو فراموش کردن. فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، یه حظیه که اگه اینو ورداری بکشی بیرون همه چی از بین میره دیگه توش. فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء، ما بینشون عداوت و بغضا اغراء کردیم. یه حظیه بهره ای تو دین وجود داره که این بهره رو شما بکشی بیرون چیزی دیگه از دین باقی نمیمونه، همش میشه دعوا، همش میشه درگیری. برای همین است که هی میگن محور وحدت ولایته، ولایت محور وحدته. شما بکشی بیرون دیگه من میشم من و خودم، شما میشی شما و خودت، خب دیگه باید بجنگ تا بجنگیم. اونجاست که اون حظ من مازو کروبه، اون حظ رو که بذاری بیرون، فقره اینا بینم العداوت و البغضاء الى یوم القیامه. سوره مبارکه نساء رو بیارید. در سوره مبارکه نساء این بحث مهمه که میگم دین رو عرفی تعریف میکنن و اون تیکه منفضلهیش رو میذارن کنار. تیکه منفضلهی، منفضلهی رو یه نگاهی بکنیم. الان صفحه 83 هم آیه 32 رو نگاه بکنید، هم آیه 37 رو نگاه بکنید، هم آیه 172-173 رو نگاه بکنید، صفحه 83-84 نگاه بکنید. سوره مبارکه نساء سوره مبارکه منافقینه، منتها با زاویه بحث نساء وارد میشه. حالا چرایی این بحثم که چرا قرآن هی بحث طراحی بحث نفاق رو با بحث ناموسی طرح میکنه، یعنی سوره نساء اینجوریه، احزاب اینجوریه، طلاق اینجوریه، تحریم اینجوریه، یعنی بسیاری از سور اصلا طراحی بحثش با بحث ناموسیه تو این بحث. و بخشی از جنگ خدا، جنگی که با خدا و اینا میکنن، فضای ناموسیه، یعنی فضای ناموسیه بخشی از جنگی، بخشی از انحرافه. شما همین صفحه 38 رو نگاه کنید، آیه 27 اما بالای صفحه رو که نگاه کنید، تو همونجا پس از این بحثای اینا میگه والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. کسایی که تبعیت از شهوات میکنن، که شهوات همینجا تو آیات شهوات جنسیه، اینی که ان تمیلوا میلا عظیما، شما به یه انحراف بزرگ دچار شید. این انحراف بزرگ توی آیات قرآن برای این نیست که موهاش پیداست یا جاهای دیگهش پیداست، اصلا زاویه بحث قرآن نیست. زاویه بحث قرآن این نیست که آیا موهاش پیداست یا نه، زاویه بحث قرآن است که از این زاویه میتونه به مسئلهی به نام خانواده به عنوان دفاع موزاییکی ضربه بزنه. چون که اون چیزی که طراحی میکنه نیست، بحث ولایت رو داره طراحی میکنه، میاد به صورت ساختاره فراکتالی میرسه آخرش به نهاد خانواده، میتونه به این ضربه بزنه. خب یعنی از این زاویه داره بحث رو دنبال میکنه، نه از زاویه اینی که دوتا فکولش الان معلومه یا معلوم نیست، الان حجابه یا برهنگیه، اینه یا اونه. یعنی من نمیخوام بگم اینا بحث بیفایده ایه، نه، شریعت برجت شریعت داره مسیر خودش رو طراحی میکنه و میگه. زاویه دیدی که قرآن داره تو این بحث این است که اتهام اون پیشنهاد یکی از پیشنهاد حقیر بود که عرض کردم اون بحث قانون حجاب و عفاف رو بذارید قانون چیز صیانت از خانواده. اینه درستش، اینه، یعنی بحث صیانت از خانواده است. شما چیزی اگه به نام خانواده باقی نمونه، دفاع موزاییکی دین در مقابل کفار بمیره، این دفاع بمیره، یعنی بیدفاع میشود. این نکته ای که قرآن از این زاویه نگاه میکنه خیلی بحث مهمی هم هست که چرا اینا حاشیه جنگ نمیدونه، بخشی از جنگ میدونه. یعنی جزء جنگی میدونه که کفار و مشرکین اگر کم بیارن یا کم نیارن، این یکی از اسلحه‌ای که داره ازش استفاده میکنه. بله توپ استفاده میکنه، تانک استفاده میکنه، پهباد داره، موشک داره. یکی از مهمترین اسلحه‌ای که داره که میلن عظیما تولید میکنه، انحراف بزرگ تولید بود، او براش چه اهمیتی داره که شما الان اعتقاداتتون کلا چیه؟ اون براش اهمیتی داره که شما باش نجنگید و بتونه بر گرده شما مسلط بشه. اون براش همین مهمه. اون چیزی که اون نهادی که در ابتدا میتونه اینو حفاظت و ضمانت بکنه، نهاد خانواده است. خب یعنی همین چیزایی که شما به حسب ظاهر فکر میکنید کمه، همون جوری که خیلی وقتا بعضی میگفتن این میادین مثلا داره یه حرف میزنه مهمه یا نه. بله مهمه، شاهدش هم اینه که مهم بود. یعنی همش باید جواب میدادن به میادین که آقا ما داریم فلان کارو میکنیم به نفع فلان اقدام است، یه جایی رو هم نمیتونیم انجام بدیم. چرا حضرت آیت الله حاسد مشتبه گفتن آقا میادین رو نگردار؟ خب میادین معلومه داشتن از میادین نتیجه میگرفتن. اون خطای محاسباتی مسئولین داشت با میادین جبران میشد، پس میادین مهمه. یعنی همون چیزی که شما به اثر ظاهر فکر میکنید مهم نیست، دقیقا همه اون مهمه. خب یعنی میادین چیز مهمه. خانواده دقیقا نگاه جان. حالا ببینید سوره مبارکه نساء بحث منافقینه، اصلا پر از بحث منافقینه این سوره. آیه 32 رو نگاه کنید، این همون حالتایی که قرآن رفته رفته شروع کنه نظام‌های فردی و اینا در هم تنیده شروع میکنه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، این چشم نکشید تو زندگی هم دیگه اون چیزی که به بعضی دادیم به بعضی ندادیم، تمنی نکنید، آرزو نکنید که شما چرا اینجوری هستی اونجوریه، چرا شما تو این خانواده هستی شما اون تو اون خانواده است این چرا، این چیزا رو تمنی نکنید. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، به باب آنچه که رجال و نساء اکتساب میکنن این برای خودشونه. حالا خانوم ها کمتر اکتساب میکنن به لحاظ شدن مالی، آره طبیعت طبیعیه همون مقدار، ولی اکتساب خودشون اون مقداری که کسب میکنن، اگر شما این رو محور بذارید همش دارن خانوما خودشون با آقایون، آقایون خودشون با خانوما، هی دارن مقایسه میکنن که تو داری پول در میاری من پول در نمیارم، تو داری این کار میکنی من دارم اون کار میکنم. خب اینا بعد این عبارت شما به سادگی ازش نگذرید، این عبارت خیلی داره تو قرآن ازش چیز میکنه، ازش داره ماهی نهنگ میگیره خدا با این عبارت. واسأل الله من فضله، اون کسب و اکتساب اونا رو بذار، از فضل بخواین، از فضل یعنی از یه چیزی خارج از قاعده. خب واسأل الله من فضله، از یه چیزی خارج از قاعده. اینی که میگم خارج از قاعده به شما نشون میدم، اولا خدا آیه مشخصه ان الله بكل شيء، ان الله كان بكل شيء علیم، همین جوری که انگشتتون اینجاست. نه بذارید اول این آیه 37 رو، آیه 37 رو ببینید، میگه الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. خب یواش یواش بخواد شما اگه من فضلهی رو بخواید بیارید بالا، اون معادلات به هم میریزه. یعنی شما قائل به یه چیزی شدی به این معادله ای شدی که خدا خارج از قاعده قراره به شما یه کمک هایی بده و اون قاعده قاعده هایی نیست که شما هم تشخیص میدی. یزیدهم من فضله یا وسأل الله من فضله مال این نیست که شما طبق قاعده است، دقیقا طبق قاعده نیست، اینجوریه دیگه. اگه طبق قاعده باشه که خب میشه قواعد، این یه تیکش طبق قاعده نیست، اتفاقا طبق یه قاعده هایی که پیش خداست. خب اون قاعده جریان نفاق یکی از کارهایی که میکنه فی قلوب مرض کتمان باید بکنه میزان و یزیدهم من فضله ها. اینو نگه، یمشیر نگه که شما یه بخشی دارید که این بخش از فضل الهی نتیجه میشه، طبق قاعده هم نیست. برای همین است که دو مدل عقلانیت تولید میکنه، الذین یبخلون، کسایی که بخل میورزند. بخل میورزند شما میتونید تو سطح مادی، سطح عادی فردی معنی کنید، یا برید تو سطح سوره نسا که داره اصلا بحثای اجتماعی میکنه، اصلا سوره قرآن سطح بحث فردی طرح نمیکنه. اگر بحث فردی هم وجود داره، هم وجود داره. خب یعنی سطح، یعنی گاهی اوقات اینا یه مدلیه که توی سطوح بحث فردی هم وارد میشه توی این بحثا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، بیا کمک نده، خودش هم بخل میکنه. و ببینید این میتواند امر کند، یعنی معنوی جایگاهی هم بعضی وقت داره که میتواند امر کنه، آقا به فلانجا کمک نکنیم، نه غزه نه لبنان، جانم مثلا فدای ایران. اگه اینجوری بشه خودمون چی میشیم؟ بالاخره خودمونم یه، اون موقع این باید چه کار بکنه؟ و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، این باید ما آتاهم الله من فضله رو کتمان بکنه. چون که اگه بگه که بابا ما یه همچی کاری کردیم فلانجور شده مثلا، خواهی همشیر بگه، آدم ها خب میگن که شاید الان هم شما طبق حق عمل کنی فلانجور بشه. خب لذا این تیکش رو نباید بگه، این حرف مهمی ها که شما این تیکه بحث رو نباید بگی. این از که شما طرف میره سراغ قساوت قلب. قساوت قلب یعنی تحریف بکنه از مورد، یعنی اون مطلب رو نگه به شما. لذا ممکنه شما 3-4 ساعت حرف سیاسی بشنوید، یه دونه خدا نمیشنوید توش، خب یه دونه سنن الهی نداره توش، که ما به حجت توی نقاط حاد دچار سنن الهی میشویم. اون موقع است که شما میدی دست حضرت ابراهیم، بعد از این که حضرت ابراهیم خواستن آتیش بزنه و آتیش نگرفت، خواستن تبعیدش بکنن، اینجوری میگه، نمیگه منو بردن تبعید بکنن. ببینید بگه منو تبعید میکنن میشه وحشت، میگه انی ذاهب الی ربی سیهدین، من دارم میرم سراغ خدا، یعنی سراغ مأموریت، همون مأموریته، دارم این مأموریت رو میرم تو چهارراه بین یمن و شام و اونجا انجام بدم. انی ذاهب الی ربی سیهدین، من میروم، نه اینکه منو میبرن پرتم کردن یه گوشه ای، نمیدونم فلانم کردن، تبعیدم کردن، یا من میرم به سمت حق، میرم یه جای دیگه. شما خاطرات که هی داره این مستندایی که از امام شهید در میاد، میبینید که اصلا اینا انگار براشون میگه چی، اصلا فهم میکردن از یه جایی دارن وارد یه برنامه دیگه میشن، مثلا توی برنامه دیگه ان الان مثلا میرن تبعید. خب یه میریم که این انقلاب رو در تبعید ببریم مثلا بخششو جلو، بعد میبریم زندان، میریم که الان انقلاب رو در زندان، اصلا انگار یک هدف داره، اون هدفش رو داره دنبال میکنه دیگه، این هدفش رو. انی ذاهب الی ربی سیهدین، میروم به سمت حضرت حق. این یه مدل میشه، یه مدل. و یکتمون ما آتاهم و عتدنا للکافرین عذابا مهینا. این آیه 172-173 رو ما ببینید، این استنکاف از عبادت و استکبار در مقابل عبادت رو عرض میکنم، باز فانتزیش نکنید. فانتزیش اینجوریه که خدا میگوید و من عمل نمی کنم، مثلا اینجوری میشه استکبار از عبادت. خب نه این که این کارو نمی کنه، میگه لیستنکف المسیح ان یکون عبدا لله، استنکاف نمی کنه مسیح این که عبد خدا باشه. مسیح مگه اصلا کسی با مسیح مثلا استنکاف میکنه از این که نه، به تمام قواعد خدا ایمان داره. ولل ملائکه المقربون، ملائکه مقرب هم استنکاف نمیکنه. و من یستنکف عن عبادته و یستکبر، کسی که استنکاف میکنه و امتناع میکنه و این استنکافش و اشفاقش اشفاق امتناع اشفاقی نیست، امتناع استکباریه، مثل عبا و استکبره. خب یه موقع از فعبین یحمل نها و اشفق نما، یه عبا میکنه عبای اشفاقیه، یعنی میگه من نمیتونم بار امانت آسمان بار امانت نتوانست کشید. خب قرعه فال به نام من دیوانه زدن. خب یه موقع از عبا میکنه عباش از سره که نمیشه، اصلا من نمیشه من بار امانت الهی رو من بکشم، قرآن رو من بکشم، قرآن رو انسان کامل بکشم، این عبای اشفاقیه. یا یعنی از عبای استکباری، عبا و استکبره، عبا میکنه استکبار میکنه. خب باید از گندگی یعنی چی؟ گندگی رو درست تعریف بکنید. گندگی این است که خب من خلقتنی من نارم و خلقتمو من تین، گندگیش اینه، یه منطقی داره گندگی. گندگیش مثل شعبون بیمخ تصور نکنید یه جریان نفاق و گندگیش برای خودش منطقی داره. خب که خدا برای همینه در جوابش باید بگه آقا من اینو دو دستی خلق کردم، اگر این بزرگه که خلق تو به یدیه، من چون با دو تا دست خلق کردم این گنده است. خب بزرگتره و تو باید تواضع کنی در مقابل این. تو رو یه دستی خلق کردم، اینو دو دستی خلق کردم، فرقش تو اینه، این تو رو یه دستی خلق کردم، اینو دو دستی خلق کردم. بله بله میخواییم بیارم قرآن مجید سوره صاد، قال یا ابلیس آیه 70، ما منعک ان تسجد لما خلقت به یدیه. میگه چرا دقیقاً چه چیز مانع شد از این که سجده بکنی برای کسی که من با دو تا دست خلق کردم؟ قم استکبرت هم کنت من العالم، یا استکبار کردی یا از ملائکه مهیم بودی، جز عالین بودی. مثلا ملائکه ما داریم کلا اینجوری هم، یعنی بهش میگن ملائکه مهیم، اینا همینجور دارن به خدا اینجوری هم، مثلا کاری به زمین و چه اتفاقاتی افتاده و همه اینا دارن روزیشون رو میگیرن از انسان کاملا، ولی کلا جز مدبرات نیستن، چون که اون ملائکه ای داریم جز مدبرات، ملائکه اون داریم جز مدبرات امرن، یعنی جده کانال های فیضن که دارن یه کارهایی رو میکنن. اگر میبینید که خدا دارد که بابت هر یه قطره باران یه ملک داره او رو هدایت میکنه فلا اینا، یه جزء مدبرات امر، این عالی اصلا جزء مدبرات امر نیستن، اینا مهیم هن دیگه. بعضی از عرفا هستن این مدلی هن، مهیم بهشون میگه، در حیمان هن، یعنی همینجوری شاعرن ملائکه شاعر، این تو کار خدا دیگه، فقط دارن ذات الهی نظر میکنند و اشغال میکنن با خدا. این هستن تو یه سری هم هستن تو چیزا، نشان برتریشون هم نیست، نشان ویژگیشونه. این که داریم حضرت ام کلثوم رو امام حسین به خواستگارا میگفتن این به در شوهرداری نمیخوره، این ممسوس فی ذات الله، این اصلا همش تو کار خداست مثلا. خب یعنی به درد زندگی نمیخوره، این زندگی نمیتونه اداره کنه. این بله مثلا حضرت مریم، حضرت مریم یا مثلا حضرت یحیی، اینا تو ایران اینا حسورن، اصلا زنداری نمیتونه بکنه حضرت یحیی، بعد اینجوری هن. حتی این برنه ویژگی مثبت نیست، این ویژگیه. خب آه یعنی ذوقش یه جوری زنداری نمیتونه بکنه. بعضی ها این مدل هست، کمایی که بعضی ها از اون شوهرداری نمیتونه بکنه. حتی خیلی آدم های کمی هستن اینجوری هستن. حالا یه نفر زنه غذا درست میکنه میگه من جور مثل ملائکه معیم نمونم. اینجوری یا میشه ممسوس فی ذات الله هم بعضی ها. یعنی این مدل حالا میگم به خودتون نگیری، ولی یه حضرت مریمی که اونجوریه و همش تو کار خداست و همش تو محراب عبادت و بلاینه، این که به درد شوهرداری نمخوره که. این های بچه هم بخواد داشت بشه بی شوهر بخواد بچه. برای همین خود حضرت عیسی هم نمیتونه زن بگیره اساسا، یعنی اصلا نمیشه. یعنی این مدل آدمی که ترکیبی از جبرئیل و یه آدم، این ترکیب ازش چی در نمیاد، ازش شوهر در نمیاد. این ترکیب ترکیبه که خلاصه خود حضرت عیسی کلا 7 ساعت بیشتر تو رحم مامانه، یعنی مامانه رحمداری هم نمیتونست بکنه. خب یعنی بچه رو بکشه به هنش، بکشه حضرت مریم نو ما بکشه بچه رو، این کار هم سریع خلاص شده بره عبادتش بکنه، اعتمالا تو این فاز بوده. برای همینه تو خود قرآن هم همین تقریبا هست دیگه که شد بشرانسه یوهی فحملت و فنته عادت به این مکانم قفل. تا حمل میاد میره که بزاد، یعنی کلن این مدت حمل حضرت عیسی هم 7 ساعت بیشتر نبوده. از ما میگم یه پدیده خاصیه دیگه، حضرت مریم، حضرت یحیی، حضرت عیسی، اینا یه جوری هم نمیخوره بهشون. برای همین است که ما الگون حضرت فاطمه است، الگون امیر المؤمنینه، الگون اینجوریه، خانواده داشتن. و من یه موقعی با یکی این آقا زیارتون بودیم تو تایلند، با یکی از این حل قرمزا، حل نارنجی ها، با اون بحثمون شده اصلا سر همین قضیه. حرفیم حرف اشتباهی نیست به صورت کلی، کامل نیست، چون که اینا زن نمیگیرن و فلا اینا. میگفتش که شماها باید از تو چیز حرکت بکنید، از تو زمین، مثلا که شما با اتوبوس را میرین، ما با هواپیما میریم. جوری دستشم بابا هواپیما این بودم بخور تو سر اون هواپیما. خلاصه نظرش این بود که زنگ گرفتن اون نمونم این چیزا با خلق بودن و کار کردن و این چیزا، اینا یعنی این که برید تو عالم ماده. برای این که خلاص بشی میتونی در نگیری و این کار رو نکنی، کارم نمی کنن طبعا. و بسیارم مورد احترامن، بسیار مورد احترامن. یعنی تو اتوبوساشون و متروشون و همه جا یه صندلی خالی عکس یکی از همین این چیزا رو، یعنی یه دونه این تصویر شماتیک از اینا رو داره که فقط جای اونه، یعنی اون میتونه بشینه. این روحانیان خیلی چیزم دارن، مورد احترام دارن. و گفتم خیلی حال میده، من یه بار اینجا آب خوردیم، دیدیم آب اون همچنین دست به دست داره میگرده و اینا، دیدیم چه حال میده اینجا آدم گندهی کنه یه خورن. آره این بند خدا، این آقایی که از ترکیه اومده بودن، گفتن خیلی بر ما عجیبه آدم های معروف مثل شما و اینا همینجوری دارن بین مردم راه میرن. برای ما در حقیقت اون چیزی که ما یاد دادن این است که از تو خود این زد و خورد از دنیا شما باید رشد بکنی. به عبارتی ام من کن الله واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. مهمترین اخلاقات و همین چیزایی است که آدم تو برخورده با کار و زن و بچه و فلان و از این چیزا، شاگرد و استاد و همین چیزا، چیکاره اجتماعی و همسایه و اینا توش در میاد. این باید آدم خلاصه تو این جهنم ها وارد بشه، جهنم فالوور. جهنم لایک و دیسلایک حتما وارد باید بشه، یعنی انقدر لایک و دیسلایک بگیره که رفته رفته خودشو بیاره بالاتر از لایک و دیسلایک، اصلا توجه نکن دیگه این چیزا. و اینه باید توی سری مراحلش با این لایک و دیسلایک ها چی بشه؟ آب دیده بشه. بله؟ همراه، نه که همراه بشه، ببینه تجربه کنه دیگه. اینم یه چیزیه دیگه که به یه نفر یه چیزی میگن میبینی تا 5 روز داره قصه میخوره. خب حالا ما رو یه چیزی میگن، به اون طرف مادر شوهرش یه چیزی بهش میگه، میگن گوشه کوکوت سوخته بود مثلا، یه دیسلایک گرفت در چیز، بعد دیگه به هم میریزه فلان میشه. این باید آدم این لایک دیسلایک ها رو بگیره بیاد بالا. خب یواشواش براش هیچ اهمیتی نداشته باشه که راجبش چی میگن. راجبش میگن تو خوبی، به قول امام اینا جز فضائل امامه. وقتی داشتن میگفتن درود بر خمینی، درود منی خمینی فلا اینا، حالا به کی بود مثلا اونجا؟ گفتن به آقای بهشتی بود انگار. به کی گفتن؟ که حالا امام، این جنوال امام، حالا که میبینی اینایی که میگن درود بر خمینی، همه شون میگن مرگ بر خمینی، در من اینقدر تأثیر نمیذارن. این خیلی ها یعنی دایورت کرده ملت رو به یه جایی که اصلا نمیبینه دیگه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این فقط براش مهمه که خدا راجبش قضاوت خوبی داره، وظیفه‌شو انجام میده یا وظیفه‌شو انجام نمیده. ولی این جهنمه، جهنمی که حالا باید بره. حالا از بحث منحرف نشیم. میگه و من یستن که فعن عبادته و یستکفر فسیحشرهم الیه جمیعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات. خوب دقت کنید، این خیلی میگم ازش نهنگ میگیره اینجا. بعد از یه عالمه بحثای مربوط به منافق و فلان میگه فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم، یکی و يزيدهم من فضله، یعنی اجورشون رو بهشون میده، این همون متناسب با کاری که انجام میده میگیره، و يزيدهم من فضله، از فضل اون موقع زیاد میکنه. یعنی چیزی وجود داره خارج از بحث اجور، یعنی اجر کارش نیست دیگه، این همون تیکه هاییه که طرف مجبور اون نظام اونو مکتوم کتمان نگه داره، مکتومش بکنه، نگه خب، و نگه و کتمان واقع اونه. اگه بگه خب هم میگن که اگه اینجور بشه، خب اگر بدونم ابراهیم میدازن تو آتیش فلان میشود، خب شاید ما هم رفتیم نابای فلان زدیم فلان شد مثلا، تهش ممکنه اینجوری بشه. بعد خب یعنی شما اگر هی بگی آه حادثه تبس فلان جوریه، خب ممکنه بازم خب بگه. برای همین است که شما بیارید توصیف به شانس کردن. ببینید یکی از چیزایی که حالا من این نکته که بیارید سوره مبارکه اعراف رو بیارید 162 صفحه 162. بله نه 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 نه، ببینید این یکی از ادبیات های رسمی قرآنه که ول عاقبت للمتقین رو اولا اینجا هیچ نمونه ای از بحث چیز نداره، بحث آخرت نداره اینجا. ضمن این که ول عاقبت للمتقین برخیاش میخوره، من فضل همینه بعضیش میخوره به آخرت، بعضیش میخوره به دنیا. اینی که قرآن خیلی وقت میگه یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، خب یعنی اینجا و اونجا. نمیدونم در همون ماجرای چیز نیاو کنید، در همون اینجا انگشتتون رو 162 نگه دارید، اون ماجرای سوره مبارکه آل عمران که راجب اون ربیون راجب صفحه 68 رو نگاه بکنید، اون ربیون رو که میگه آیه 148 میگه فآتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره. ببینید این یه برخورد اشتباهی ما تو با قرآن کردیم. ما فکر میکنیم قرآن یه جوریه که میگه بزن مثل آدمای بیکله بزن، نتیجه که نمیگیری تو دنیا، اقلا آخرت رو بچسب. یه همچین فضایی و نگاه به معادمون حتی نگاهی شده که نه باطن حیات دنیاست، یه نگاهی که آخرش وظیفاتو انجام دادی نتیجه هم که نمیده تو دنیا و شما یو بالاخره وظیفاتو انجام دادی خیلی قهرمانانه، مثلا شو مثلا یه قهرمان از خودت به جا گذاشتی، اسم قهرمان در ساعتی قرآن اینجوری نیست. شما در همین مسئله الاغات للمتقین داره سوره مبارکه اعراف که استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبه للمتقين. فقال موسى لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبه للمتقين. فاشون اگر بحث والعاقبه للمتقین مال کجاست؟ مال اینجاست. بله مال اون طرف هم والعاقبه للمتقین. تلک الدار الاخره نجعلها للفر قصصا تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. لذا والعاقبه للمتقين هم تو اینجا هم تو اونجا. خب حالا بیارید این صفحه 162 دارد که وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ما در قریه از نبی نمیفرستیم مگر اینکه اهلش رو بالبأساء والضراء میگیریم به گرفتاری مشکل نه تا چه بشود لعلهم يضرعون. بعضی فکر میکنن این يضرعون و يتضرعون یعنی که بیشون گریه بکنه. اصلا چه اهمیتی داره اصلا بیشون گریه بکنه؟ این تضرع و خاکساری یعنی که پیش اون حضرت حق دقیقاً سر فرود بیاره. ما این کارو میکنیم که این کارو بکنه که به این میگن تضرع. بعدش دقت کن میگه ثم بدلنا مکان السیئات الحسنه. بعد ما تبدیل میکنیم در مکان سیئه حسنه را، یعنی ذره و سره و فلان اینا این بر میگرده، ورق بر میگرده، حتی عفو تا اینکه خدا عفو میکنه اونها رو و اطاعت زیادشون میکنه، چیکارشون میکنه، همه اینا بهشون حال میده. حالا این چی میگه؟ و قالوا قد مس آبانا الضراء والسراء. یعنی به جای اینکه اونو بفهمه توصیفی که میکنه اینه. بالاخره این چیزا تو دنیا زیاده دستشونه، خوشسالی، ترسالی، نمیدونم گرفتاری، جنگ، فلان. این مریه های شانسمون گفتش که این هواپیما اومد توفانشون هم را افتاد. باز داره اون هواپیما اومد تو منطقه ناین، حالا دیدی ای از قضای دو نفر پلیس مثلا از اونجا داشتن رد میشدن و این اومدن گزارش کردن ای بابا. یعنی یه جوری میشه دیگه، اصلا دیگه قدمت ساوان از سر را و ذر را دیگه. آن قبلا هم همین جوری بوده دیگه، بالاخره همین حرفات. یعنی چه کار میکنه؟ میاره باز داره تو معادلات خودش تحریفش میکنه، یعنی ازش چیزی در نمیاره آخرش. فخذناهم بغتتن و هم لایشعرون. و حالا که اگر صفحه بعد ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، اگر ایمان میآوردن و از این میکشید اینو میرفت بالا، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، خیلی چیزا برکاتی ما میدادیم از آسمان و زمین برش میبارید. و حالا که برداشت اینو تبدیل کرد به یه حرف عرفی زمینی، یعنی نظام غیر عرفی رو که با یزید هم من فضله و اسأل الله من فضله، اینکه کتمان نکن فضل الهی رو بلاینا، اینو برداشت تبدیل کرد به یک حرف زمینی. زمینی خب این حرف زمینی دیگه چه چیزی داره، چه اهمیتی داره؟ باید منتظر شانس ها و قسمت ها و سرنوشت ها و چی شد و اینجا قدمت صحابان از سر را و ذر را اینا. اگر ولو اگر این کار نمیکرد به جاش میگرف همین حادثه تبس و همین حادثه ناین و همین حادثه هایی که برمون اتفاق افتاده و میکشید، به قول یه استاد ترکی ما داشته میگو بیکش برو بالا، بیکش برو بالا، اینو میکشید میرفت بالا، میرسید به حقایق دیگری، این امت میرسید به حقایق دیگری، اون موقع بود که ما برکات آسمان و زمین رو نازل میکردیم. سوره مبارکه توبه رو به اینم بخونیم. یه
من فضله خب اینجوری که نمیشه اصلا تبوریزش کرد پیدیم. یعنی اونم باز یه بلک باکسیه انگار که جایگاهش توی این اصلا انتقال بدیم به جامعه. من میگم تلاشتو بکن حالا از من فضله بخواد من فضله بیاد نیاد. اونم باز یه عدم قطعیت یه بلک باکسیه.
اینجوری باید بلک باکسش تو فرایندشه نه تو نتیجهش.
تو این پارادایم کجا قرار میگیره؟
دقیقاً خدا گفته تو پارادایم قرار نمیگیره. نکنید آره نه یعنی شما قابل ببینید یه ارزم قوم من حیث الله یحتسب یعنی همین ببینید بستگی داره به مثلا میزان پایمردی و اعتقاد شما. خب این
میگه پارامتر تصمیمه من مسئول
خب باید ولی بیاره تو پارامتر تصمیمش. خب ولی و لایه اول که تصمیم گیره اون اگر نیاره یعنی فرض فرمایید که اتهام صعوبت کار تو اینجا همینه که شما چی شد که علل اصول ولی و علل اصول لایه یک که جزء آدمای ویژه‌ای هم بودن با این لایه یک یکی در نیامد چرا اینجوری شد؟ خب دیگه در روایت توحیدی قضیه که من عرض کردم تو همین ماجرای که میخوان ارض مقدس رو بگیرن اون بدبخت اون ده نفری که یه روایت بدی که ندادن که یه روایت زمینی دادن یه روایت واقعی زمینی دادن گفتن آقا ان فی ها قوم جباری من لا ندخل حتی یخرج منها فی یخرج منها فی انها داخل بودن. آقا اینا خیلی قوم جباری هم موشک داره پهباد داره این داره اون داره ناو داره فلان داره همه اینا رو داره. خب چی شد که اون روایت اون دو نفر شد روایت موسی؟ به خاطر اینکه فرمان و ذوق از طرف ذوق موسی معلوم بود یا قامت خلو الارض المقدسه التي كتب الله لك. اگر ذوقت شبیه اون نشه نتیجهش اینجوری میشه. نتیجه قضیه اینجوری میری تیهو که گشتاتو میزنی و همه 40 سال سرگردون میشی بازم میخوای بیای بری اون کار بکنی اون کارو انجام نمیدی میری یه کار دیگه انجام میدی.
چجوری اشراف کنه تو ساختار؟
تو ساختار نباید اشراف کرد. ببینید من میگم نظام امامت و امت اینه تو نظام. مثلا شما در باید تو حلقه یک اشراف بشه. چرا میگن که اینم یه مدلی از خودش
دیگه
وابسته به وحییه که نه وابسته به ببینید بخشی از تصمیم حتی تصمیم های خودتون. ببینید ما بعد وقتا یه چیزایی فهم میکنیم الان یه سری معادلات رو گذاشتیم در کنار هم دیگه من تصمیم گرفتم برم طلبشم اصلا اینجوری نیست. تصمیم یا مثلا حدس گفتن حدس از ویژگی های انبیاس. چرا گفتن؟ چون که یه سری الهاماته. چرا قرآن به حواریون میگه اذ اوحیتو الی الحواریین؟ میگه ما به اینا وحی کردیم. اون که اینا پیغمبر که نیستن. ببینید یه بخشی از اینها محصول این است که بعضی فکر میکنن وقتی حضرت به مالک اشتر میگن برو مثلا با خدا هی بشین پاشو مثلا کیف اللوازیه دیگه مثلا حال میده. نه یا به پیغمبر میگه تو چون صبح طویل داری شب بلند شو. این نیست که پیغمبر یه حالی بالاخره شباب با خدا بکنه بره تو مدیتیشن مثلا چاکراهاش مثلا با این که نیست که اونی که باید پیغمبر انجام بده چون که پیغمبر تصمیماتش ببینید خوب میگم زل سومشو میخوام بکنم تو چشتونها و یا نه دو زل ای که شما دارید و باید مشورت بگیرید باید کارشناس تازه تو نظام مشورتیتون میگه تو مشورتاتون بخیل باهاتون مشورت نکنن مشاوره نکن چون که شما رو به سمت این وادار میکنه که به مردم ندین چیزی ترسو با شما تو نظام مشاورتون نباشه چون که یضعف و کهن الامور. خب میخوام دو بعد زمینیشو نمیخوام مخفول واقع بشه، حتی اونجایی که میگن احتجاب از مردم پیدا نکن، یکی از کارهای خیلی مهمی که آقا مجتبی همون اولین پیامشون گفتن به صورت یه نمونه‌گیری تاکسی محور، خب یعنی این خودش یه بحث نمونه‌گیری مهمه. شما امیرالمومنین به مالک اشتر میگن تاکسی زیاد سوار شو، خب یعنی تاکسی سوار شو نمونه‌گیری اینجوری انجام بده. میگن اگر احتجاب از خلق بکنی، اگر کثرت احتجاب باشه، میان به تو یه گزارشی میدن، بعد تو غرق در اون گزارشات خودت میشی. بعد میگن ولوالی اونها بشرون، والی هم یه بشریه، اگه بهش هی گزارش بدن گزارش میدن بیان وردارن بدن اینا، آخرش فکر میکنه اینه، فکر میکنه اینه. ببینید کما اینکه الان شما تو چیز میرین، تو تهران راه میرین، خب اگر به بیلبوردها توجه کنید اشتباه میکنید، خب یعنی فکر میکنید که تهران یعنی بیلبوردها، از یه تهران بیلبوردها نیست که. خب حالا چجوری میشود توسط خودتون یا سیستم مشاورتون یه جوری عمل بکنید و عیونتون اینو ببینید. حالا گفتم این عبارت بسیار عبارت مهمیه. آقا من نمیخوام عبارتهای زمینی، ببینید به مالک اشتر میگن دیگه، حرف مهمیه. به مالک اشتر میگن چی؟ ای گفتی؟ میگن و اما بعد فلا تطولن احتجابک عن رعیتک، از رعیت فاصله نگیر. آقا یه مقداری کوه برید، یه بخش از تهران میان کوه، اینم یه مدله از آدما، یه نمونه از آدم هم اینه که میان کوه. تو همون موقعی که میادین شلوغ بود، من یکی کارهایی که میکردم میرفتم فرمانیه، همه فکر میکنم میادین شلوغ، نه فرمانیه شلوغ نیست. این یه بخشی از جامعه است، فرمانیه این بخشی از جامعه. شما اینکه جامعه تو بشناسی، باید پایین پایین شهر تا بالای بالای شهر تا روستاها تا این ور اون ور برید ببینید، این میشه کل ایران. من نمیخوام بگم در ملاحظاتتون همه رو باید ملاحظه کنید، نه، بلکه اون متدی که دارید میچینید باید تابع نظر اکثریت لزومی نداره باشید، نه، شما خودتون باید جهدهی بکن. ولی اگر این کارم بعد میگم فإن احتجاب الولاة عن الرعیة، احتجاب ولاة عن شعبتون من الضیق، یه گونه از تنگیه، اصلا نمیفهمی داره از یه سوراخی داره کل جماعت رو نگاه میکنه. و قلت علم بالامور، قلت علم به امور، ولی احتجاب منهم یقت و عنهم علم محتجب دونه فیسغر عنده امول کبیر و یعظم صغیر. یه عده موقع دورش میکنن، کاره چیده بزرگ و کوچیک میکنن، چیده کوچیک و بزرگ میکنن دارش. ولی این همش فکر میکنه بزرگ و کوچیک کاریکاتوری میشه تو ذهنش. و یقبه الحسن و یحسن القبیح، جای حسن و قبیح رو تو چشم والی عوض میکنن. و یشاب الحق و بالباطل، اگه خودت تاکسی سوار نشی و یا عیونی نداشته باشی که به صورت تاکسی محور و جامعه محور برات خبر در نیارن، از احزاب و گروه ها و این بر اون بر در بیاری. و انما الوالی بشرون، والی هم یه بشریه، یه آدم والی. لا یعرف ما توارا عنه الناس بهی من الامور، اون چیزی که برش مخفی میمونه خب نمیتونه بفهمه. خب ببینید گاهی اوقات نسبت ما نسبت خضر و موسی دیگه نکنید تو این بحثا. بابا باید اگر یه کاری شدید یا والی باید این کار، بله والی منباب اینی که مؤیده مصدده، ولی نمیتونه این کار رو نکنه که. و من اطلاع داشتم یکی از کارهایی که حضرت آقا میکردن همین بود، و یکی از کارهایی که شهید مصفح الهدی میکرد همین این بود. یک امین صادق بود برای حضرت آقا، گاهی اوقات یه چیزایی میبرد برای آقا، من میدونستم یه چیزایی میبرد برای آقا، چیزای تلخ. این مهمه، یعنی واقعا امین، یه همچین موجوداتی که امینن که نشون میده آقا شما اینجوری کرد، بعد اونجوری اونجوری 18-19 ده اینجوری شد، اونجوری شد قبلش، اونجوری شد، اینجوری شد، اینجوری مجموعه شو ببره. یکی از کارهایی که مصفح الله زاده انجام داد همین، چون من رفیق راهنمایی من بود دیگه مصفح الله زاده، یکی از امانت داریاش همین بود. انما الوالی بشرون ولیسد علی الحق سماتون تعرف بهی به ها ضروب و صدق من الکذب. میگه حقم که یه دونه تابلو نخورده روشیه، مثلا پیشونی بند نداره که بگه آه این حق الان، نه حق باطل یه سری واقعا قرقاتی میشه با هم دیگه. شما باید تو جامعه باشه، جامعه رو تست کرده باشه، فهمیده باشه، آدم ها رو شناسایی کرده باشه. همه من میخوام بگم ما تأکیدمون بر ضلع سوم نادیده گرفتن دو ضلع نیست، دیده گرفتن یک ضلع دیگه است، که این ضلع دیگه ضلعیه که شما وقتی تو جریان حق و باطل داری عمل میکنی وعده های الهی میرسد. کی میفهمه، چجوری میفهمه؟ ولی ولای یک میفهمه نیست. شما ببینید همین، نه نه
ساختار قابل گسترش
نیست، ساختارش توسط خودش قابل گسترشه. این مثل این میمونه که فرض میکنم من یه برنامه نوشته باشم توی اندروید، میگه آقا همه دستشون چیز دارن، موبایل آی او اس دارن، بعد هی میگه آقا اینو رو اون ساختار اپلای کن، میگه اون نمیشه. خب در نمیاد. اگه فکر کردی بله یه چیزهایی از تحت عنوان استکبار استضعاف، این یه ادبیات جدیدیت سوره نساه، حالا من یه موقعی باید که شما میتونی با دنیا با یه ادبیات مینیمم استکبار استضعاف صحبت کنی، ادبیاتش فطریه، ادبیاتش حق و باطل نیست، که اتفاقا ادبیات جهانی است که حضرت مهدی با این ادبیات میاد که و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. خب یعنی یه ادبیات جدی که شما میتونی دنیا رو باهاش جذب کنی ادبیات استضعاف استکباره. یعنی ببینید که آمریکا با چین چی کار میکنه، خب با نمیدونم فلان جا چی کار میکنه، با ایران چه کار کرد قبل انقلاب، ما که قبل انقلاب مگه به آمریکا نمیگفتیم که، خب با یعنی آمریکا با ایران چه کار کرده توی قرن بیستم، چه کار کرده؟ به یک کتابی دارم میخونم، خیلی کتاب فوق‌العاده ایه، اینه که صلحی که همه صلحا رو برهم زد، بله برباد داد، اصلا فوق‌العاده، به خصوص توی یعنی تکوین قرن بیستم رو داره نشون میده که اینه چی کار دارن میکنن با دنیا. یعنی اصلا بحث مرگ بر آمریکا نیست، یه سری وحوش تو این عالم هم که دارن همه رو به استضعاف میکشن. یعنی اینا این هم یه ادبیاتیه که شما با دنیا میتونید ببین با چین چه کار کردن، جنگ تریاک رو شما برید چه کار کردن با این چینی ها. خب الان همین الان یک سوم مزاره شد، مزاره استان لرستان شد کشت خشخاش. ببین نکن این حیامی که برای ما اومده، بعضی میگن نه تو گلدونت، مثلا بابا اصلا گلدون نیست الان که تو گلدونت خشخاش بکار، یا نه این همون جنگ تریاکه. یه سوم میدونی که اونجا همه مزار نخوده، نخود لرستان و کرمانشاه و فلان بهترین نخودهای جهانه، الان یک سوم نخود لرستان تبدیل شده به کشت خشخاش. این اون جنگه، اصلا کاری به مرگ به آمریکا و کاری به هیچی نداره. بس بعد شما رو زمینگیر کنه یه جوری. خب بعد اون کسایی که ما تو گروه های جهادی میرفتیم بهشون کمک میکردیم و فلان، اینا الان خودش 10 میلیون 50 میلیون کارت میکشه، بعضشون هم خوب شده با تریاک. خب این تریاک چیزش کجاست؟ شرکت های دارویه، یه بخشی شرکت دارویه، یه بخشیش آمده چی داره تدارک میکنه اینو، میایی تشمی میگیری میبینی میرسی به اینا. همون جنگ تریاکی که تو چین راندان با ما دارن راه میندازن. این میشه ادبیات استضعاف. این ادبیات اپلای میشه. ولی این ادبیات حق و باطل و نظام امامت و اقامه و فلان، این ادبیات تو همون ادبیات منفضله، این ادبیاتی است که اون قوم چیز ام القرا و ادبیاتش این باشه. تو این قوم ام القرا یه عده ادبیاتش این باشه. شما ولی داری با توده جامعه صحبت میکنی، با همین ادبیات استصلاف استکبار رو مطرح کن، نشون بده که آقا این قرارداد کاپیتالاسیون و اون قرارداد فلان و بیسار و این چیزا چی، اینا رو بخون، اینا که ما که مرگ بر آمریکا نمیگفتیم اون موقع، ببینید چی کار میکنن اینا، چجوری دنیا رو تقسیم میکنن. اصلا نشستن دنیا رو تقسیم، خط کشی که گفتم اون تیکش برای پرتغال، چرا؟ چون که پرتغالی رسیدن به توپ. خب چون توپ و پرتغالی ها اختراع کردن، راه افتادن با کشتی کاراول، اون کشتی هایی که بادبانه بزنید تو اینترنت هست، بادبانه هم فلان بودن، خب بریم چیکار بکنیم، بریم دنیا رو میچاپیم. تو این منطق رو نگاه کن، بریم دنیا رو میچاپیم. بعد اسپانیا گفت خب ما هم این ورش رو میچاپیم، رفتن طرف آمریکا و فلان، پرتغالی اومدن این بر هرمز رو گرفتن، قلعه پرتغالی ها که تو هرمز آتن هرمز رو گرفتن، بعد رفتن اونتا. انگلیس هم گفتش که ما خب دیر شروع کردیم ولی خوب شروع میکنیم، رفتن تیکه هند و فلان اون تیکه ها رو اون تیکه رو میچاپیم. بعدش هلند و بلژیک و فلان اینا میگفتن خب ما هم این تیکه باقی مونده رو ما میچاپیم. خب بعد امپراتوری عثمانی رو حتی خورد کردن، چیکار کردن، نشستن اینجوری خط کشی کردن فلان. یعنی میبینید که اینا که جای رحم نمیکنن که. الان این کسایی که فکر میکنن اینا این آمریکایی اگه بر ما مسلط بشن نوامیس ما رو به باد میدن، به خصوص و من کفر بعد از. ببینید منطقی که ما با دنیا میتونیم صحبت کنیم، منطق استصحاب استکبار است. ساختارش
مثلا
چون
هم اونیشون و اون ویژنشون برای
آره.
قابل فهمه
اصلا، هم ساختارشون مطابق
قابل امتداد نیاز نیست از آمریکا
اصلا
بپرسن
طرف شریف تون اصلا تعریف اصلا. ببینید نکتهش همینه، علم معادله اینو تولید کرده. شما ما یکی از مشکل چرا آقاه میگه علم انسانی مسمومه، حالا من مسموم چیکارش کنم؟ حالا علمش تولید نشده دیگه. یعنی شما اصلا نمیتونی به لحاظ علمی یزیدهم من فضله و آتاهم الله من فضله و اینا رو تو تصمیم وارد کنی، اصلا نمیشه اینو وارد کرد
با
این اصلا با این علم نمیشه. یعنی علمت نمیکشه، یعنی علمی که داری همین علمایی که خوندن دیگه، دو تا چهار تاش. خب
قاعدتا ولی امام آقا وارد میشه،
حالا اینی که چجوری میشه عملا وارد کرد و چجوری میشه فطرت ها رو مورد خطاب قرار داد و چجوری میشه قضیه رو حاد کرد و تو حاد شدنش نتیجه گرفت و همه اینا، این مسیری بوده که داشتن میرفتن دیگه. موسا میرفت، امام میرفت، این رفته اون رفت. و یا نه مگه شما نگاه بکنید حرفایی که به امام میزدن تو نجف علما، در حالی میبینید که امام دیگه، امام مثل موسا وارد شد، موسا وارد می شود شد امام، بعد یه هایم نتیجه داد. چرا؟ چون که با یه وعده هایی داشت امام می رفت شد. قلب ولی الهی اون موقع مسدد است، یه حرف مهمیه، لایه یک مسدد است اگر داره با همین معارف پیش میره، بهش وحی میشه به شرط اینکه خودشو در فاز. ببینید این منطق اپلای میشه برای کسی که زمینه‌شو داشته باشه، برای کسی که زمینه‌شو نداشته باشه روش اپلای نمیشه. برای همین است که حتی پایمردی‌ها، میزان اعتقادات و پایمردی‌ها و این چیزا، اگر فرد بفهمه غیر ابراهیم یه نفر دیگر مینداختن تو آتش، ممنون نسوزه نیست. خب یعنی یه موسی بود که اینجوری رد شد، با عصاشو زد و رد شد، گفت کلا ان معی ربی سیهدین. و یعنی فکر میکنه هر کسی میتونه ادای کلا نمایی ربی سیدین در بیاره، خود قرآن مانعش شده، گفته مثلا فرض فرمایید که الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، شما الان نمیشه دیگه، در نمیاد، اون معادله قبلی نیست، معادله جدیده، باعث که شما ضعیف شدید، چون ضعیف شدید باورهاتون هم کم شده اینا، خلاصه منم اونجوری، چون من یه جوری برخورد میکنم، شما باوراتون چجوریه منم همون جوری برخورد میکنم. اگه واقعا باورتون اینه که میدنه خلاصه ما رو چپرچلاق میکنه آمریکا و حالا میریم ما رو که میدنه چپرچلاق میکنه دیگه، حالا ما رو چپرچلاق میکنه. یعنی شما اعتقادت نسبت به حضرت حق و اعتمادت این است که ما میریم تو صحنه و ادای الهی میآید. ولی یه نکته مهمیه که حالا اون آیات سوره توبه هم مون که باز داره همین فضل رو پیش میکشه، تو جریان نفاق اصلا با همین فضل توضیحش میده. آقا بخشید خیلی تو که یک تا 21 دقیقه صحبت کردیم، سوال هم بماند از جلسه بعد، یه روزه کوتاهی هم بخونیم به صلواتی محمد بفرمیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به علمك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك أنت وتمتعه فيها تبيرا. يا ابن الحسن يا ابن يا ابن يا صاحب الزمان آجرك الله. داریم میریم ودا و تشییع علم دارد. اگر کسی بگه اینجا قدمگاه امام زمانم، عیبی نیست، اینجا مجلسیه که صاحب وضع امام زمانم. ایشان نائب امام زمان بود، خدا از ما گرفت بکنم قدر ندونستیم. هر موقع گفت من به اینا اعتماد ندارم قبول نکردیم، نرفتیم دنبال نکردیم. از خودم عرض میکنم بارها خدمت آقا رسیدیم، دستورات دادن، خیلی لخلخ و شلشل، انگار نه انگار امام المسلمین دستور دادن، همچین دنبال کار خودمون رفتیم. آی امام زمان مصیبت علم داره، یه جوری نشه با نائب بعدی هم همین برخوردو بکنیم؟ روزه روزه یه علم دارم وقتی اومده جازه میدان بگیره، حضرت بهانه آوردن جازه ندادن، چون لشکری باقی نمانده بود. فرمودن انت صاحب لوایی و ادامت ایت تفرق عسگری، اگه بری لشکر می پاشه، لشکری نمانده بود. دید اصرار دادم تو چشمای قمر بنی هاشم خون، دیگه پاش رو زمین نیست، دیگه این اواخر آقای ما هم یه جوری میگفت اللهم مرزقنا شهادت فی سبیل. معلوم بود فاش از زمین بلند شدم، مشکی به دستش دادن و دیگه همه یه حواسش همین بود. اون قرار بود مشکو بیاره، قرار نبود دست بیاره که. این یعنی ها، این یعنی علمدار، یعنی قرار نبود برای خوش آبرو بیاره، قرار نبود دست بیاره، قرار بود مشک بیاره. مشکو به دندان گرفت آورد، یه جا متوقف شد، اونجا دارد فوقف العباس و متحیرام. برادر رو صدا زد، برا همه به تاخت میرفت، برای قمر بنی هاشم آرام آرام رفت. میدونست کار تمام شدم. بالا سر قمر بنی هاشم گفت الان انکسر ظهری و قلت حیلتی. بیچاره شدم، کمرم شکست، اما مقاتل یه چیزی میگن خیلی سخته. فقط یکفکف و دموعه به کمیم. ببین اینجوریه، اگه خواستی ببینی مثل این بچه ها شروع کرد عشقاشو با آسیل و اخذ اگه کف کف و دموعهو به کمهی، شروع کرد گریهاشو پاک کرد. ای ساقی لبش نگاه، ای ساقی لبش نگاه، ای جان جانانم سقایت نانم، بر کام ما آبی رسان، بر کام ما آبی رسان، ای جان جانانم سقایت. السلام عليك يا ابا عبد الله على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم. السلام على رحمت الله وبركاته. اللهم رب العالمين.
ببخش و بیاموز. قلب نازنین امام زمان از مراجع خوشنود بفرما. در امر فرجش تأجیل بفرما. ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. ولیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. پدر و مادر ما را به غایت از مراجع خوشنود بدار. نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام و امام شهید اون عاد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری به همه خدمتگزاران و اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار. خدا انتقام خون امام شهید اون فتح قدس قرار بده. آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در الله خود قرار نده. بالنبي يا له الفاتحة مع السلامات.